بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 23 سطر 18. و اما اذا قصدنا الى الاعیان الموجوده منها فهاهنا حیولیات تکون و تفسد کالخشب للسریر و الافس و الزاده للهبر و الهیول التي اشرنا الیها انها لا تکون ولا تفسد. بحث در مبادی مشترکه داشتیم، گفتیم مبادی مشترکه عبارتن از سه تا: هیولا، صورت و عدم. و گفتیم که اشتراک رو در اینجا به دو معنا میتونیم بگیریم، ولی مرادمون از مشترک همون معنای دومه، یعنی هیولا کلیاً فرض می شود، همچنین صورت و عدم و موجود ذهنی قرار داده می شن و همین ذات کلی که موجود ذهنی است، همین رو ما مبدأ جسم قرار میدیم، مبدأ مشترک برای جسم قرار میدیم. هم هیولای مشترک یعنی هیولای کلی، هم صورت کلیه و هم عدم کلی، اینها مبادی اند برای اجسام. این بحثی بود که گفتیم. ولی میدونید که هر کلی دارای مصادیقه، ولو اینکه مصادیقش به خاطر جهتی متعدد نباشن، ولی بالاخره مصداقی داره. یا لااقل قابلیت دارد که مصداق داشته باشد. پس وقتی ما کلی رو بحث کردیم، خوبه که درباره مصادیق اون کلی هم بحث کنیم. لذا از اینجا وارد بحث در مصادیق میشیم. هیولا یک امر کلیه که موجود در ذهنه، مصادیق داره. این مصادیقشو باید ببینید چیه. صورت هم همچنین یک امر کلیه موجود در ذهنه، ولی مصادیقی داره که در خارج موجودن. این هم باید ببینید چیه. عدم یک امر کلیست و مصادیق داره، اما آیا عدم رو میتوانیم موجود ببینیم تا بگیم مصادیقش موجودن یا نمیتونیم؟ درباره هیولا راحت بحث میکنیم که مصداق داره و مصداقش هم در خارج هست. درباره صورت هم همینطور، مصداق داره، مصداقش در خارج هست. درباره عدم بحث میکنیم، مسلم مصداق داره ولی مصداقش در خارج هست یا نیست، یا فقط مصداقش هم مثل خودش یه وجود ذهنی و اعتباری داره. این باید بحث بشه. پس توجه کنید، این بحثی که ما میخوام درش وارد بشیم مرتبط به بحث قبلیه. بحث قبلی درباره این مبادی ثلاثه بود، در حالی که این مبادی ذات کلی داشته باشن و وجود ذهنی. چنین امری که ذات کلی دارد و موجود در ذهن است، امر کلی است و صاحب مصادیقه، ولو اون که مصادیقش فرض شدند، ولی بالاخره قابلیت دارد که مصادیق داشته باشه. حالا بحث ما الان در مصادیقه، یعنی بعد از اینکه در خود این مبادی بحث کردیم و گفتیم وجود ذهنی دارند، حالا میخوام درباره مصادیقشون بحث کنیم، ببینیم در خارج موجودن یا موجود نیستند. به این مناسبت وارد بحث میشیم. میگیم که هیولا در خارج موجوده و دو قسم هیولا هم در خارج موجوده. یکی هیولایی که ما اسمشو هیولای ثانیه میذاریم که این کون و فساد دارد، خودش کون و فساد داره، نه اینکه فقط صورتی رو از دست بده صورتی رو بگیره، خودش فاسد میشه، خودش کائن میشه. اما یه هیولای دیگه داریم اسمشو میذاریم هیولای اولا، این فاسد نمیشه، این همیشه هست، همونطور که گفتیم کائن هم نمیشه. ما قبلا توضیح دادیم که این متعلق الحصول بالابداع، یعنی حصولش حصول ابداعیه و موجودی که به نحو ابداع حاصل شده باشه و وجود گرفته باشه نه کون داره نه فساد. پس این هیولای اولا کون و فساد نداره. توجه شدید؟ هیولایی که کلی باشد گفتیم در ذهن موجوده، اما مصداق این هیولا رو که خواستیم رسیدگی کنیم گفتیم دو مصداق دارد. یک مصداقش عبارت است از هیولای ثانیه، یک مصداقش عبارت است از هیولای اولا. هر دو در خارج موجودن. هیولای ثانیه تغییر میکنه، بنابراین کون و فساد داره. هیولای اولا تغییر نمیکنه، پس کون و فساد نداره. هیولای ثانیه ابداعی نیست، بر اثر ترکیب به وجود میاد و اگر ترکیبش به هم بخوره معدوم میشه، پس کون و فساد داره. اما هیولای اولا ابداعی است. این چنین نیست که حادث بشود بعدم زائل شود، از ازل وجود گرفته تا ابد هم موجوده و در ذیل هر هیولای ثانی هم وجود داره. چون هیول مرکب رو که تحلیل میکنید به صورت و ماده میرسید که اون ماده اگر ماده ثانیه باشد دو مرتبه قابل تحلیله، اینقدر تحلیلش میکنید تا به هیولای اولا برسید. مثلا تخت تحلیل میکنید به چوب میرسید، چوب میشه هیولای ثانیه. دوباره چوب رو تحلیل میکنید به عنصر میرسید، عنصر هم میشود هیولای ثانیه. بعد عنصر رو تحلیل میکنید به هیولای اولا میرسید، بعد از چند تا تحلیل به هیولای اولا میرسید. بنابراین هیولای اولا موجوده، اگرچه به صورت بسیط فقط در عناصر وجود داره. بسیط یعنی هیولای اولا باشه. در بقیه موجودات به صورت هیولای ثانیه میاد، یعنی با صورت و صورت جسمی و صورت نوعی همراهه. در عنصر با صورت همراهه ولی تنها حسابش میکنیم، یعنی میتونیم بعد از تحلیل بیابیمش. برخلاف اون اجسام دیگر که اون عناصر مرکبند، با یک تحلیل نمیتونیم به هیولای اولا برسیم. بعد از یک تحلیل تازه میرسیم به هیولای همراه صورت. اگر بعدن تحلیل رو تکرار کردیم، حالا در بار اول، بار دوم، بار چندم، بالاخره میرسیم به هیولای تنها که اگرچه همراه صورته ولی خودش تنها همراه صورته، نه اینکه با صورت باشد و در این حال صورت بعدی گرفته باشه. در مثل چوب هیولا با صورت عنصری است و بعد صورت چوب رو هم گرفته، اما در مثل عنصر هیولا فقط صورت عنصری رو گرفته، یه دونه صورت بیشتر نداره. اینجا اگه تحلیلش بکنید، یعنی عنصر رو تحلیل کنید، صورت جدا میشه، هیولا اولان جدا میشه. اما در مثل چوب اگر تحلیل کردید صورت جدا میشه، هیولا جدا نمیشه، هیولا باز با صورت عنصری همراهه، مگر اینکه دوباره عنصر رو تحلیل کنید که هیولا میشه خالی. پس در هر صورت ما در خارج هیولای اولا رو داریم، منتها در ضمن هیولای ثانیه، در غیر عناصر. در غیر عناصر دیگه در ضمن چیزی نیست، خود هیولای اولاست. عناصر بسیط عرض میکنم. خب پس در خارج ما دو جور هیولا داریم، یکی هیولایی که تغییر میکند، یکی هیولایی که متعلق الحصول به الابداست و تغییر نمیکنه. اولی رو گفتیم هیولای ثانیه، دوم رو گفتیم هیولای اولا. این بحثی بود مختصر درباره مصادیق هیولا. بحث بعدی ما درباره مصادیق صورته. گفتیم صورت اگر کلی و مشترک ملاحظه شود موجود فزین است. حالا میخوام بحث کنیم که در خارج هم مصادیقش موجودن یا موجود نیستن. وقتی رسیدیم اون عرض میکنیم. اونجا هم عرض خواهیم کرد که دو جور مصداق برای صورت در خارج داریم، یکی صورتی که کائن و فاسد است، یکی صورتی که ابداعی است و کائن و فاسد نیست. صورت کائن و فاسد مال موجودات عنصری است و صورتی که ابداعی است و کائن و فاسد نیست مال فلکه. دو نوع صورت ما داریم که هر دو مستاق اون صورت مشترکه و صورت کلی هستند، منتها بین خودشون فرقه. یکی از این دوتا کائن فاسدند، یکی دیگه کائن فاسد نیست. این فرق بینشون هست، ولی هر دو مستاق اون صورت مشترکند. بعد که این مطلب رو گفتیم، وارد این بحث میشیم که همون صورت کائن و فاسد رو به یک لحاظ دیگر میتوانیم صورتی قرار بدیم که کائن فاسد نباشد، به یه معنای دیگری از کون و فساد. پس ما در این بحثی که الان مطرح کرده بودیم گفتیم صورت به دو قسم تقسیم میشود، یکی کائن و فاسد و دیگری غیر کائن و غیر فاسد. اما با معنای دیگری که برای کون و فساد میکنیم بیان خواهیم کرد که تمام صور چنینند که کائن و فاسد نیستند، همه این حکم رو دارند. از همه صور نفی میکنیم کون و فساد رو، نه تنها از صور فلکی بلکه از صور عنصری هم کون و فساد رو نفی میکنیم، به شرطی که کون و فساد رو به معنای دومی که عرض میکنیم بگیریم. این بحثیست که توضیح داره وقتی رسیدم عرض میکنم. تا اینجا فقط ما بحثمون در هیولا مطرح شد و در صورت هم مختصراً بحث کردیم و در هر دو معلوم شد که این دوتا امر کلی مصادیق موجود در خارج دارند. هم هیولا مصادیق داره، هم صورت مصادیق داره. منتها در یه مصداق هیولا قائل شدیم به این که ابداعی است، کائن فاسد نمیشه. در یه مصداق قائل شدیم به این که ابداعی نیست و کائن فاسد میشه. در صورت هم همین شد، در یه مصداقش گفتیم کائن فاسد میشه، در یه مصداقش گفتیم کائن فاسد نمیشه. تا اینجا بحثمون این بود. حالا میخوام صورت رو همه دو دستش رو یه دسته کنیم. اون دستهی که کائن فاسد میشود و اون دستهی که کائن فاسد نمیشود، هر دو رو یک دسته کنیم و بگیم که اصلا صورت کائن فاسد نمیشود، منتها معنای کائن فاسد رو عوض کنیم، چنان که انشالله توضیح داده میشه.
استاد اونجوری که هیولا ترسیم پنج تا صورت گرفته باشه، بعد باز بخواب صورت ششم میگه، من نمیگیم هیولای اونرا به اضافه صورت پنجم چه هیولای ثانی برای ششم. باز اونجا در صورت همه باید ما هیولای اونرا هر چی کنیم، ما در تحلیل میخواهیم بگیم پنج بار تحلیل میکنیم در صورت بگیم در اون صورت پنجم هیولای اونرا به اضافه صورت میشه هیولای ثانی برای صورت ششم. ما با بلا خواست بعد از تحلیل باید برسیم به هیولای اونرا.
من منظور شما رو متوجه نشدم. شما دو جور میتونید حرف بزنید، یکی این که این عناصر پنج تا صورت به قول شما پنج تا صورت گرفتن به این نحوه که صورت ها رو هم متراکم شدن، یکی به این صورت که بگید صورتی از دست داد صورت بعدی رو گرفت. هر دو جور میشه، عنصر بسیط صورتی رو از دست میده صورت بعدی میگیره، دوباره صورت بعدی رو از دست میده صورت سوم میگیره، همینطور میره جلو. چهار تا صورت میگیره دو مرتبه ممکنه برگرده دوباره از سر، صورت های متعدد میگیره. اگر منظورتون این جور صورت گیری باشه که عنصر از عنصر بسیط بودن بیرون نیاد، با یک تحلیل به هیولا ویلا میرسید. اما اگر نه، عنصری صورتی بگیرد بعد با حفظ اون صورت صورت ترکیبی بعدی بگیره، مثلا مثل این که عنصر شود برای بدن انسان، ابتدا صورت عنصری دارد، بعد صورت معدنی میگیرد، بعد صورت نباتی میگیره، بعد صورت حیوانی میگیره، آخر سرم صورت انسانی میگیره. اگه منظورتون این باشه با یه تحلیل شما به هیولا ویلا نمیرسید. اول باید تحلیل کنید این صورت رو با هیولای ثانیه که داره، ملاحظه کنید صورت رو کنار بذارید، هیولای ثانیه تنها بمونه، وقت دوباره هیولای ثانیه رو تحلیل کنید، بعد باز صورتش رو کنار بذارید، هیولاش رو کنار بذارید. اگر رسیدین به هیولا اولا با تحلیل دوم رسیدین، نرسیدین دو مرتبه تحلیل میکنید تا بالاخره برسید. منظورتون از این صور پنجگانه ای که میگید چیه؟ اگر منظورتون صور پنجگانه عنصریه که این صور میان ولی عنصر از عنصر وسیط بودن بیرون نمیاد، مثل مثال اولی که عرض کردم، در این صورت با یه تحلیل شما به هیولا میرسید. اما اگر عنصر وسیطی رو صور بهش دادید، های مرکبش کردین، ترکیب رو ترکیب آوردید، بعد با یه تحلیل شما به هیولا بسیط نمیرسید. باید چندین تحلیل کنیم تا به هیولا بسیط برسید. هیولای ثانی از هیولای اولا به علاوه صورت اسمیه و علاوه صورت نوعیه ساخته میشه. در
نتیجه شما
اگر شما صورت نوعیتون رو باز بیشتر کنید، اضافه کنید، ترکیب قوی تر میشه و بعد از تحلیل، بعد از چند تا تحلیل به هیولا میرسید.
این صورت نوعیه اگر چند تا بشه اضافه میشه، باز این هیولا اولا که در همون صورت بعدی که میخواب بوده چی میفدیه؟ باز اون شن هیولا اولا است که داره اون صورتش حتی بعدی ها رو میفدیه.
ما کار نداریم که چی داره میفذیره، بحث ما اینه که بعد از چند تا تحلیل میرسید به هیولا اولا، اما کدومشون داره میفذیره؟ زیربنای پذیرش همون هیولای اولاست، ولی هیولای ثانیه داره میپذیره. هیولای ثانیه که داره میپذیره صورتش نمیپذیره، بلکه هیولایش میپذیره. آخر برمیگردید به این که هیولای اولا داره میپذیره.
هیولا در همه جا حضور داره، حتی اگه شما هر چی
بگیم، ما غیر از این گفت مگه ما گفتیم هیولای اولا در همه جا حضور نداره؟ ما هم گفتیم در همه جا حضور داره، بعد از چند تا تحلیل میابیدش، اگر نیست که نمیتونید بیابیدش.
با تحلیل اول باید برسیم، اگر لازم نیستی هم تحلیل کنیم، وقتی که هیولا اولا همه جا حضور داره حتی در صورتهای بالا، لازم نیست با تحلیل های چند تا تحلیل کنیم تا برسیم.
یه جمله یا شرطیه رو شما تحلیل کنید، زود به مفرد میرسید. جمله شرطیه رو تحلیل کنید، اول به مفرد میرسید یا اول به مقدمی که حملی است و تالی که حملی است میرسید؟ بعد دو مرتبه مقدم حملی رو و تالی حملی رو تحلیل میکنید به مفرد میرسید. اصلا غیر ممکنه شما تفره کنید. شما اینجوری دارید میگید، این تفره دارید میکنید که همون که پنج تا صورت رو هم متراکم شدن، ترکیب پشت ترکیب اومده، میخواد با تحلیل اول به اجزای بسیطه برسید. هیچ کی اینجور مرکب رو تحلیل نمیکنه. مرکب که تحلیل میشه به مرکب قبل از خودش میرسه، مرکب قبل از خود به مرکب قبل از خود میرسه تا به بسیط برسید، بلا تفره لازم میاد. شما میخواد اون ترکیب پنجم رو یه دفعه برسونید به بسیط، یعنی این سه تا ترکیب وسط رو ندیده بگیرید، میشه تفره. در همین مثالی که عرض کردم دقت بکنید، جمله شرطیه مرکب است از مقدمی که حملیه و تالی که حملیه. البته این حداقله، ولی شما یه جمله شرطیه ممکنه درست کنید که مقدمش هم شرطی باشه، تالیش هم شرطی باشه، چون یه تغییرش خیلی زیاد میشه. اما یه جمله شرطیه پیدا کنید که مقدمش حملی باشه، تالیش هم حملی باشه. این جمله شرطیه وقتی تحلیل میکنید چطور به دو تا قضیه حملیه میرسید؟ به مفرد نمیرسید. بعد قضیه حملیه رو تحلیل میکنید به مفرد میرسید. قانون ترکیب همینه که اگر ترکیب ها متراکم شده بودن، تحلیل هم باید متراکم بشن تا شما به اون بسیط برسید. با یک تحلیل به بسیط نمیرسید. صرف این که هیولای اولا در این مرکب موجود است به ما اجازه نمیده که با یک تحلیل به هیولای اولا برسید. باید به اندازه یه ترکیب ها تحلیل کنیم. اگر پنج تا ترکیب داریم، باید چهار تا تحلیل کنیم تا برسیم به اون بسیط اولی. ولی اگه بخواد با یه تحلیل به اون بسیط برسین، عرض میکنم مرکبای وسطی رو شما باید تفریق کنید، همه رو باید ندیده بگیرید. این کار درستی نیست. شما تمام دلیلتون اینه که هیولا اولا موجوده در مرکبات. بله موجوده، درسته، و اون قبول میکنه. بله قبول میکنه، اینم درسته. اما آیا اندت تحلیل ما باید به همین موجود اولا برسیم یا اینکه بعدا و ثانیا برسیم؟ این از کلام شما در نمیاد. مثلا مفرد در همون قضیه شرطی موجوده، شما با تحلیل اول بهش نمیرسید، حتما باید تحلیل دوم بکنید. اگر مقدم و تحلیلتون از شرطی مرکب بشه، سه تا تحلیل میخواید. یه دفعه تحلیل کنید، شرطی ها رو بکنید یک شرطیه، دو تا شرطی بشه یک شرطیه، بعد شرطی دوم رو تحلیل کنید به دو تا حملیه برسید، بعد حملیه رو تحلیل کنید به مفردات برسید، که سه تا تحلیل باید بکنید. علایان هر جا که ترکیب متراکم شد، تحلیل هم متعدد میشه. صفحه 23 هستیم، سطر 18 هم. و اما اذا قصدنا الى الاعیان الموجودت منها، زمیر منها رو برمیگردونیم به همین مبادی ثلاثه. ما گفتیم این مبادی ثلاثه وجود ذهنی دارند چون کلی هستند، اما حالا میخوام اعیان موجودشون رو، یعنی اون مصادیقی رو که در خارج موجودند منها، یعنی از این مبادی ثلاثه، اونا رو میخوام بحث کنم که خود اون کلی مطرح میشه منتها به خودش توجه نمیشه، به مصادیقش توجه میشه، اونا میخواد الان بحث میشه. اگر ضمیر منها رو به اجسام هم برگردونید اشکالی نداره، یعنی اعیان موجوده از اجسام، یعنی این اجسام جزئی، تو هر جسم جزئی که ملاحظه کنید هیولای جزئی هست، صورت جزئی هست و اون مصداقی از عدم هم هست. حالا چطور مصداقی از عدم هست باید بعدا توضیح داده بشه که عدم میتواند باشد یا نمیتواند باشد، اون بحثیست که بعدا مطرح میکنید، ولی بالاخره بعد از اون بحث میگیم عدم هم موجوده، منطقه مصداقی از عدم، مصداقی از عدم در این جسم خاص موجوده، مصداقی از صورت در این جسم خاص موجوده، مصداقی از هیولا در این جسم خاص موجوده. اگه ضمیر منها رو به اجسام هم برگردیم این درسته، ولی ظاهر عبارات و سیاق عبارات اینه که به مبادی ثلاثه برمیگرده، چون بحث ما در مبادی ثلاثه بود. اما اذا قصدنا الا اعیان موجوده از این مبادی، یعنی بخوام بحث رو ببریم روی اعیان موجوده از این مبادی، نه خود مبادی مشترک که وجود ذهنی دارن، بلکه اعیان و مصادیقشون که موجود فلخارجن. اگر بخوام بحث رو اونجا ببریم میگیم فهاهنا حیولیاتون، یک دو خط بعد و اما صبر، پنج خط بعد و اما عدم. این سه تا بحث رو ایشون در اینجا مطرح میکنه که سه تا مبدع رو، سه تا مبدع مشترک رو ملاحظه میکنه، مصادیقشون رو، اول مصادیق هیولا رو، بعد مصادیق صورت رو، بعدم وارد بحث عدم میشه. درباره عدم اولا بحث میکنه که ما عدم رو میتونیم بگیم موجوده، میتونیم بگیم کائنه، میتونیم بگیم فاسده یا نه، بحث در عدم میکنه، بعدم وقتی بحث در عدم شد مصادیقش هم روشن میشه. در مورد هیولا و صورت دیگه بحث نمیکنه که میتواند موجود باشد یا نه، چون هیولا و صورت امری هستن که میتونن موجود باشن، عدم با وجود سازگار نیست، اونو باید بحث کرد چه وجودش چگونه وجودیست، یا به تعبیر دیگه عدم ذات نداره. وقتی ذات نداشت بحث وجودش یه مقدار مشکل پیدا میکنه، اما هیولا و صورت ذات دارن، ماهیت دارن، چون ذات و ماهیت دارن قابل هستن که بحث کنیم درباره وجودشون. عدم ذاتی نداره و درباره وجودش بحث نکرد مگر به بیانی که خواهیم گفت، بیانی که خواهیم گفت ثابت میکنه که عدم هم نوعی از وجود دارد و لذا میتوان او را هم جز اعیان موجوده به حساب آورد و مصادیقش رو ملاحظه کرد. فهاهنا حیولیاتون، ما اینجا می نویسیم یک مثلا، بعد در عمل عمل صبر می نویسیم دو، در عمل عدم می نویسیم سه، که بدونیم این سه تا بس جدا هستن و هر کدوم درباره یکی از این مبادی ثلاثن. فهاهنا حیولیاتون تکون و تفسد، جمع حیولا حیولیات میشه نه حیولات، من نسخه رو ببینم چی جوری. بله ها، هونا حیولیات در نسخه حیولیات داریم، نسخه خطی حیولیات داریم. فهاهنا حیولیاتون تکون و تفسد، حیوله هایی هستند که کون و فساد پیدا می کنند، کل خشب لسریر و الافس و زاجر الهف، که خشب حیولاست برای سریر، افس و زاج هم حیوله هستند للهف، یعنی مرکب، هر دو هم توجه می کنید حیوله ثانی هستند، حیوله اولا نیستند، اینا کائن و فاسد می شوند. خشب بالاخره کائن میشه، اولی که عناصر آفریده شدن چوب در کار نبود، عناصر بودن، عناصر ترکیب شدن چوب به وجود آمد، پس چوب کم داره، ابدایی نیست. بعد از مدتی هم ممکنه متلاشی بشه، بپوسه، متلاشی بشه، تبدیل بشه به عناصر اولیه و فساد پیدا میکنه. اون هیولای اولایی که درش هست فاسد نمیشه، ولی هیولای ثانی فاسد شد. یعنی خشب هیولای ثانی بود، الان دیگه خشب نیست. یا قبلا مثلا خشب نبود، بعدا خشب موجود شد، پس هم کون پیدا میکنه هم فساد پیدا میکنه. ما خشب رو داریم هیولا قرار میدیم و خشب هم فاسد میشه، پس هیولا فاسد میشه. اینو برای چی دارم عرض میکنم؟ ممکنه شما فکر کنید که خشب وقتی فاسد شد اون هیولای اولاش فاسد نمیشه، ولی صورت خشبی فاسد میشه و نتیجه بگیرید پس هیولا هرگز فاسد نمیشه، حتی هیولای ثانیه، چون در خشب چیزی که فاسد میشه صورته، بازم صورت خشبی فاسد میشه، اما اصل هیولایی که در عنصر موجود بود هنوزم موجوده. ممکنه اینجوری فکر کنید بعد بگید که پس هیولا فاسد میشود و کائن میشود، وصف خود هیولا نیست، وصف صورتشه. این که میگن خشب فاسد میشه یعنی صورت خشبی فاسد میشه، نه خود خشب فاسد میشه. ممکنه اینطوری فکر کنید، جوابتون اینه که نه، ابن سینا در اینجا داره به صورت حقیقی بحث میکنه نه به صورت مجاز. میگه واقعا خود هیولا فاسد میشه، هیولای ثانی خشبه، هیولای ثانی اون هیولایی که در عنصر خشب دخالت داشت نیست، اون هیولای اولاست، اون فاسد نمیشه، هیولای ثانی کل خشبه، این خشب فاسد میشه. نگید فقط صورتش فاسد میشه، صورت که فاسد شد برمیگرده به عنصر، اون وقت عنصر هیولای اولا داره دیگه، هیولای ثانی نیست، هیولای ثانی کل خشب، این فاسد میشه. البته اگر هیولای اولا رو ملاحظه کنید و صبر رو، میگید بله صبر دارن فاسد میشن، هیولای اولا ثابته، هیولای اولا هیچ وقت فاسد نمیشه، کائن و فاسد نمیشه، اما هیولای ثانی بماین که هیولای ثانی هست، برش نگردونید به هیولای اولا، این فاسد میشه. یعنی خشب بماین که خشب فاسد میشه، ولو وقتی خشب فاسد شد هیولای اولایش فاسد نمیشود، ولی خشب به ماه و خشبون هیولای ثانی بود برای تخت، نه اون هیولای عنصری هیولای ثانی باشه برای تخت. اونی که هیولا شد برای تخت خشب بود، خشب هم الان فاسد شد، وقتی فاسد شد گفته می شود هیولای ثانی فاسد شد، نه هیولای اولا، اصلا در اینجا هیولای اولا مطرح نیست. اینجا کون و فساد مربوط به خود هیولاست، نه مربوط به صورتش. در عناصر وقتی میگیم کون و فساد، صفت صفت خود عنصر نیست، صفت واقعا صفت صورته، اما چون عنصر ترکیبی صورت از دست میدهد، مرکبم از بین میرود، این صفت رو صفت عنصر هم میگیره. پس کون و فساد هم صفت است برای صورت عنصر، هم صفت است برای مرکب حقیقتا، و صفت نیست برای هیولای عنصر، مگر مجازن به او نسبت بدید کون و فساد رو، و اراده و در اون صورت باید اراده کنید از کون و فساد، نه کون و فساد خود هیولا رو، بلکه کون و فساد صورت هیولا رو، که در اینجا باز اسناد کون و فساد به خود هیولا مجازی میشه دیگه، حقیقی نمیشه، اسنادش به صورت حقیقی میشه. از توجه کنید در عناصر کون و فساد به صورت نسبت داده میشه حقیقتا، به خود مرکب هم نسبت داده میشه حقیقتا. البته به خاطر اینکه صورت از بین میره و مرکب هم با انتفاع یک جزء منتفی میشه، گفته میشود که مرکب هم از بین رفت، یعنی مرکب فاسد شد. جهت فساد مرکب فساد صورته، یعنی فساد اون جزئه، ولی بالاخره اسناد فساد به مرکب ولو به توسط اون جزئه، اما اسناد حقیقیه، یعنی واقعا مرکب فاسد شد، اما اسنادش به هیولا حقیقی نیست، اسناد فساد یا کن به هیولا اولا حقیقی نیست، این در هیولا اولا. اما در هیولای ثانیه اسناد فساد به صورت خشب اسناد حقیقی است، اسناد فساد به مرکب اسناد حقیقی است که اسناد به مرکب یعنی اسناد به هیولای ثانیه. وقت تو این مرکب هیولای اولا وجود داره، اسناد فساد به او درست نیست مگر مجازن. اینا دیگه روشن چیزی هست میکنه.
خشب صورت
داره ولی مرکب با صورت. همین الان از کردن وقتی صورت رو باطل میکنی ترکیب واقعا باطل میشه. پس خشب واقعا باطل میشه. وقتی شما مرکب، وقتی صورت یک مرکب رو باطل میکنید و فاسد میکنید، مرکب واقعا فاسد میشه نه مجازن. چون مرکب ینتفی به انتفاع به از اجزای، اگر یک جزءشو منتفی کردید واقعا خود مرکب منتفیه نه مجازن منتفی باشه. پس این چی میگیم خشب فاسد میشه؟ درست میگیم فاسد میشه. بگید صورت خشب فاسد میشه، درست گفتید. خود خشب فاسد میشه، درست گفتید. منتها اون جزء اولی خشب رو که هیولاست اون نباید بگید فاسد میشه، والا بقیه درسته. مرکب واقعا فاسد میشه، صورت هم که جزء واقعا فاسد میشه، اون جزء اصلی که هیولاست و قابل اصلی اون فاسد نمیشه، به اون نمیشه فساد نسبت داد. بله، فساد هیولای ثانی حقیقیه. بله، چون هیولای ثانی مرکبه و فساد مرکب حقیقیه. فهوانا هیولیاتون که تکون و تفسد، کائن و فاسد هست. کلخش و بلسریر و الافس و زاجه للهب، چوب برای تخت، افس و زاج هم برای هب یعنی مرکب. مرکب قبلا گفتم توضیح دادم، یعنی مرکب که ما فارسی بهش میگیم جوهر. فارسی قدیم به مرکب میگفتن سیاهی و اون خوب بود دیگه، با چیزی هم اشتباه نمیشد. مرکبی که ما میگیم نه یعنی مرکب از دو جز، جوهرم که میگیم نه جوهر در مقابل عرض، همون جوهر فارسی که باش مینویسیم، مرکبی که باش مینویسیم. بله، دبات به هب دبات حالا گاهی به اعتبار ظرف شد، به اعتبار حال به محلشم بگن هب. زاج رو قبلا توضیح دادم که چیست، گفتم که یک تقریبا حالت نمکی داره، یک ماده است به صورت نمک که باز نه اسید، و گفتم رنگ های مختلف داره، سفید داره، سرخ داره که سرخش تقریبا صورتیه یعنی سفید مایل به سرخیه، و کبود داره که بهش کات کبود میگن، سولفات مس، و سیاه داره که بهش میگن که سولفات آهن. اینا همه زاجه که نوعا زاج که میگن همون زاج سفیده که به صورت نمک، به صورت سنگ، نمک سنگ در طبیعت هست. بعد اینو گاهی میکوبنش پودرش میکنن، گاهی هم به همون صورت سنگی هست. افس هم عرض کردم که میوه بلوطه. بلوط درخت کوهیه که گفتن یک سال میوه میده، یک سال میوه نمیده. میوهش هم همین افسه که در فارسی مازو گفته میشه. بعد البته این افس رو هم همینطوری ماده مرکب قرارش نمیدن، یه خورده توش تصرف میکنن. مثلا در نوشته ها مینویسن با سرکه خاموشش میکنن، با سرکه خاموشش میکنن، بعد آماده میشه که ماده بشه برای مرکب. یعنی همونطوری خود میبرو نمیارن جز مرکب قرار بدن، روش عملیات انجام میدن تا بعدا مرکب بشه. بله، بلوط درختیست کوهی، نه که بلوط کوهی داشته باشیم غیر کوهی هم داشته باشیم. میوهش هم میوه بلوط. بله، علی حال بلوط رو به میوه بلوط رو به مازی، به مازو تفسیر کردن. من نخواستم بگم، بعضی هم اینطوری تعبیر داشتن که یک سال این درخت بلوط میوه میدهد، سال دیگر مازو میوه میدهد. این نشون میده که بلوط و مازو فرق میکنند. این تعبیر نشون میده که بلوط موضوع پر میکنه. ولی در تعبیری داریم که یک سال میوه میدهد که بلوط است، یک سال هم میوه نمیدهد. دو جور تعبیر در بارش دارند.
به خود درخت میگن هست دیگه؟
به میوهش میگن. والهیول التي اشرنا الیها انها لا تكون ولا تفسد. انها در کتاب ما جا افتاده. این والهیول الاولا رو شاید فکر کنیم که مبتداست، انما هی متعلقه الحصول بالابداع خبرشه، ابی نداره. اینجوری فکر کنید ابی نداره، عبارت معنا میشه، ولی بهتر اینه که اینطور قرار ندید. والهیول الاولا رو عطف بگیرید بر هیولیات. ها هنا هیولیاتون تکون و تفسد و ها هنا الهیول الاولا که انما هی متعلقه الحصول بالابداع، یعنی لا تکون ولا تفسد. عبارت اینطور میشه، فها هنا هیولیاتون تکون و تفسد و الهیول الاولا که لا تکون ولا تفسد. به جای الابداع بذارید لا تکون ولا تفسد، درست میشه. پس این والهیول الاولا رو اگه عطف بگیرید بر هیولیات، عبارت روانتر میشه. عرض کردم جمله مستقل هم قرار بدید اشکالی نداره. ها هنا یعنی در جهان خارج هیولیاتی داریم که کائن فاسدن و اینا هیولهای ثانیه هستند، و یه هیولای اولام داریم، یعنی به ها هنا در جهان خارج هیولای اولام هست که اشرنا الیها انها لا تکون ولا تفسد. اشاره کردیم به این هیولا که لا تکون ولا تفسد. انما یعنی بل هی متعلقه الحصول به ابدا. انما رو در اینجا به معنی بل میگیری، کون و فساد ندارد بلکه متعلق الحصول به ابدا. ببینید عبارت اینطوری که من معنا میکنم خیلی روان معنا میشه، عطف میگیریم روان میشه، مستقل هم بگیرید اشکال نداره، ولی یه خورده بحث ناقص میشه. ایشون میخواد بگه ما دو مصداق برای هیولا در خارج داریم، یکی هیولا ثانیه، یکی هیولا اولا. پس هیولا اولا رو داره عطف میگیره برای هیولا ثانیه، منتها هیولا اولا رو میگه فاسد نمیشه، هیولا ثانیه میگه فاسد میشه. پس دو مصداق برای مطلق هیولا، یعنی برای اون هیولای کلی وجود دارد در خارج، که یک مصداق صفتش کون و فساد است، یک مصداق صفتش عدم کون و عدم فساد است. خب بحث در هیولا تموم شد، یعنی مصادیق هیولا رو ارائه دادیم. اما صبر فبعضها یکون و یفسد، بعض صبر کون و فساد دارن، یکون و یفسد که مذکر آورده به اعتبار بعضه، ولی به اعتبار صبر باید میگفت تکون و تفسد. اما صبر بعض صبر کائن میشود و فاسد میشود، و هی التی یعنی صورتی است که فل کائنت الفاسد، یعنی فل موجودات الکائنت الفاسد، نه فل صبر الکائنت الفاسد. غلط میشه اگه فل صبر بگیری، این معنیش این میشه هیه این صبر در صبر کائنه فاسده هستن، در حالی که صبر در صبر نیست. بگید در موجودات کائنه فاسده، و هیه لطی یعنی صبری که در موجودات کائنه فاسده هستن، یعنی در عنصریات هستن. صبری که در عنصریات هستن اینا کون فساد میپذیرند. و بعض حالا یکون ولا یفسد، یعنی بعض صبر هم کائن و فاسد نمیشوند، یعنی کون و فساد نمیپذیرند. و هی اللتی فی المبدعات، اینا صبری هستن که در مبدعات هستند. منظور از مبدعات افلاکه، که صبر موجود در اونها کون و فساد نمیپذیره. آیا بله؟ آیا میتوانیم مبدعات رو در اینجا شامل عقلم بگیری، شامل عقولم بگیری، و اینطور بگوییم که عقول رو گفتن صورند، نه دارای صور بلکه خود صور، چون صورت امر بالفعله و عقولم بالفعله، پس میتونیم بر عقول صور اطلاق کنیم، میگیم این هم صورن. خب واضحه که صوری که در باره عقول به کار میبریم غیر از صوری که در مادیات به کار میبریم. صوری که در مادیات به کار میبریم باید حلول کنن، ولی صوری که در عقول به کار میبریم حلول ندارن، مستقلن. ولی تعبیر به صور در باره عقول مشکلی نداره. حالا میتوانیم بگوییم که صوری که در عقولند اونها اونام ابداعیان و کون فساد ندارند، یعنی فعل مبدعات رو شامل عقول بگیریم؟ ظاهرش اینه که نمیتونیم، عبارت اجازه نمیده. میگه صوری که فاسد نمیشن صوری هستن که فل مبدعاتن. پس باید مبدعات رو چیزی بگیریم که دارای صورتن، نه خود صورت. عقول خود صورتن، مرکب از چیزی به علاوه صورت نیستن. در عقول نمیشه گفت صور در عقولن، بلکه خود عقولن. اما در افلاش میگیم صور در افلاشن. کلمه فی اجازه نمیده که ما در اینجا مبدعات رو شامل عقول بگیریم. مبدعات در اینجا شامل، مبدعات در اینجا مخصوص افلاش. اگرچه صوری که همون عقولند، اون هم کن و فساد ندارن. از نظر معنا درسته که ما مبدعات رو شامل عقول بگیریم و بگیم اونها هم صوری هستن که فاسد نمیشن، کن و فساد ندارن. صور موجود در افلاک هم صوری هستن که کن و فساد ندارن. این درسته، ولی از نظر عبارت عرض میکنم ابن سینا مبدعات رو اشاره به افلاک قرار داده، چون کلمه فی آورده. به بیانی که توضیح داده شد اگر کلمه فی باشه دیگه نمیتونیم عقل رو اراده کنیم، باید افلاک رو اراده کنیم. الانم به قول شما بحث ما در مبادیست که لطبیعیاته. طبیعیات شامل عنصریات و افلاک هر دو میشه، ولی شامل عقول نمیشه. پس اصلا بحث ما اجازه نمیده که ما در اینجا از مبدعات عقول رو اراده کنیم. اینا فرموش خوبیه که بحث ما در اینجا بحث در طبیعیاته و ما مبادی طبیعیات رو داریم بحث میکنیم و عقول جز طبیعیات نیست. پس اصلا از بحث ما خارجه. و فرض کلمه فی هم نبود، ما باز نمیتونستیم از مبدعات عقول اراده کنیم. البته از نظر معنا اشکال نداره، عرض کردم از نظر معنا اشکال نداره. عقول صورند و صورشون هم کن و فساد نداره، پس عقول کن و فساد ندارن. از نظر معنا درسته، ولی از نظر عبارت که فی آورده و همچنین از نظر مورد بحث که شما اشاره کردید که بحث ما در طبیعیاته، از این دو جهت نمیتونیم کلمه مبدعات رو شامل عقول بگیریم. هم از جهت این که کلمه فی در عبارت آمده، هم از جهت این که مورد بحث ما طبیعیاته که شامل عقول نمیشند. خب شما هم دارید همین بیانی که الان از شد میفرمایید که شما میفرمایید از اول صوری رو که مقوم هیولاست جز مبادی جره. الان هم گفتیم که صور طبیعیات رو جز مبادی جره، یعنی مورد بحث. شما دارید اشاره میکنید که مورد بحث اجازه نمیده که از مبدعات عقول اراده بشه، چون صوری که در اینجا مطرح شده صوریست که مقوم هیولا باشد، نه اون صوری که ذات عقول رو تشکیل بده، یعنی صوریست که حلول کنند. شما دارید اینو میگید، اینم یعنی مورد بحثمون همون صوریست که لطبیعیات. بله دیگه، تعریف صور همینه. صوری که در مورد بحث ما مطرحند صوری هم که حلول کنن، یا به تعبیر شما صوری هستن که مقوم هیولا باشن، یا به تعبیر دیگه صوری هستن که دارایی موجود رو تشکیل بدن، نه خود موجود رو. این همه تعبیرات خوبیه. این صور مورد بحثن. حالا اگر ما بخواییم عقول رو هم در مبدعات داخل کنیم خارج از بحث رفتیم. پس به فرمایش شما مورد بحث اجازه نمیده که ما از مبدعات صور عقلی رو اراده کنیم، بله صور عقلی صور هم. و همچنین به بیانی که عرض کردم کلمه فی اجازه نمیده که ما از مبدعات صور عقلی رو اراده کنیم. فرمایش شما باز تأکید همین بود که مورد بحث ما اجازه نمیده. یه فرمایش این بود که مورد بحث ما صور لطبیعیاتن، شما میفرمایید مورد بحث ما صور مقومه هیولان. تقریبا معال هر دو به یک چیزه. هر دوتون دارید میگید که مورد بحث ما جوریست که شامل صور عقلیه نمیشه، و درست هم هست. مورد بحث ما شامل صور عقلی نمیشه، کلمه فی هم در اینجا مزاحمه، بنابراین از مبدعات فقط افلاک اراده میکنیم، عقول اراده نمیکنیم. بله
صبر در
عقول هست کردن فرق میکنه با صبر مادیات. صبر مادیات حلول میکنه، صبر عقول حلول نمیکنه، مستقله. صبر عقلی مستقله، حلول نمیکنه. صورتهای مادی جوهرن و در این حال حلول میکنن، محل دارن، اما صورت عقلی محل نداره. صورت عقلی که میگم محل نداره، منظور صورت عقول عالی است، اون محل نداره. ولی صور عقلیهی که مدرکات عقل ما باشند، اونها محل دارند. محلشون ذهن ماست، محلشون نفس ماست. اون صور رو من در نظر ندارم، اونها محل دارند و محلشون نفس ماست. لذا صدرا میگه نفس ما به منزله ماده است برای صور عقلیه، به منزله ماده است برای صور عقلیه. اونجا ماده و صورت تصور میشه، منطقه نه ماده و صورتی که در طبیعت مطرحه. اون صور عقلی هم در اینجا مطرح نیست، بالاخره فرق میکنه با صور مادیه. حلولی که صور مادیه در مادیات دارن با حلولی که صور عقلیه در نفس داره خیلی فرق داره. بنابراین اون صورت عقلی هم که کیف نفسانی به حساب میاد، اون هم اگرچه صورت عقلیست ولی اونم مورد بحث ما نیست. اونم کائنه ولی فاسد نیست. اون صورت هم کائنه هست ولی فاسد نیست، مگر فراموشی بیاد، چون وقت اون نوعی فساده باز برای این صورت. البته همون صورت هم دقت کنید، این یه نکته ایست عرض کنم، همون صورتی که به نظر مشاکیف نفسانیست و عارض بر نفس ماست و نفس ما رو به عنوان معروض و محل انتخاب می کند، که صدرا هم در مرتبه نازل این حرف قبول دارد، همین صورت به نظر صدرا وجود خارجی استقلالی جوهری دارد. همین صورت عقلی وجود جوهری در بیرون دارد. یعنی در عالم عقل برید این صورت رو می بینید که مستقل موجوده، دیگه متکی به نفس من نیست. بعد ما از اون صورت عقلی که در خارج موجوده داریم یه صورت برداری میکنیم. اون صورتی که برداشتیم از روی اون صورت خارجی، او عارض نفس ما میشه و کیف نفسانی ما. صدر اعتقادش اینه که صورتهای عقلی که ما داریم، اینا یه وجود جوهری بیرون ما دارند. بعضی‌ها میگن نه، اینا فقط صورتهای عقلی است که در وجود نفسی دارن، وجود نفسانی دارن و متکی به نفس ما. صدرا میگه علاوه بر این وجود نفسانی و متکی به نفس ما، یه وجود استقلالی عقلی هم در عالم عقل دارند. تمام کلیاتی که ما درک میکنیم یه وجود عقلی در بیرون ما دارند. صدرا اعتقادش اینه که اونم میشه صورت، اون دیگه صورت متکی نیست، اون دیگه صورت بی‌محله، مثل عقول عالی است. اینا همه صورت هم. من داشتم مصادیق صورت رو میگفتم که اینا همه صورت هم. هم اون عقلی که مثل عقل فعال و اینهاست، هم صورت عقلیه به قول صدرا که در بیرونه، هم صورت عقلیه که به قول مشا و صدرا بر نفس من اتکا دارن. اینا همه صور عقلیه هستن که هیچ کنیشون مورد بحث ما نیستن. کن و فساد در خیلشون راه نداره، ولی اصلا مورد بحث ما نیستن. اونی که مورد بحث ماست فقط صبر طبیعی است، یا صبر حال است، یا به قول شما صبر مقدمه للماده است. وقد یقال لها، این همون مطلبی است که از یاد وقتی رسیدم بیان میکنم. گاهی کون و فساد رو معناش عوض میکنی، بعد اون صورت مادیه هم دیگه کون و فساد پیدا نمیکنه. کون و فساد به معنای دومی که الان عرض میکنم. در اول این فصل وقتی وارد بحث شدیم، یادتون است اولین بحثی که مطرح کردیم بحث درباره هیولا بود در اول فصل. در اونجا کون و فساد رو آوردیم و توضیح دادیم که کون و فساد در یه جای اون قسمت از عبارات معنایی دارد، در جای دیگه معنای دیگر. دو تا معنا برای کون و فساد اونجا ارائه کردیم، یادتون است این مسئله گفته شد. یکی این که میگفتیم هیولا کائن و فاسد نیست، به این معنا. یکی این که میگفتیم هیولا کائن و فاسد نیست، به این معنا که خودش کون و فساد نداره بلکه ابداعیست. این که نیستش که نباشد بدن موجود شود، یا اگر موجود شد بدن از بین برود. نه سابقه عدم دارد نه لاحقه عدم. سابقه عدم ندارد پس کائن نیست، لاحقه عدم ندارد پس فاسد نیست. یه معنا برای عدم، یه معنا برای کون و فساد بود. چه خود حیولا بخواد کائن فاسد باشه، ما گفتیم خود حیولا نمیتونه کائن فاسد باشه. در یه جایی گفتیم حیولا کائن فاسد هست. منظورمون این بود که کائن است یعنی صورتی رو که نداشته میگیره، فاسد است یعنی صورتی رو که داشته بر اثرش وجود شرایطی از دست میده و صورت جانشین قبول میکنه. کائن و فاسده یعنی نه خودش کائن و فاسده، صورتی که داشت فاسد میشه، صورتی رو که نداشت کائن میشه. پس کائن است یا فاسد است صفت صورتشه نه صفت خودش. بنابراین دو جور ما کون و فساد رو در اون باب آوردیم و معنا کردیم. یکی کون و فساد خود حیولا به معنی که خودش بیاد که از بین بره، یکی کون و فساد حیولا به این معنی که صورتی رو بگیرد و صورتی رو از دست بدهد. تا اینجا معلومه؟ اون بله در باره حیولا بود. خب این توجه شدی که پس دو جور کون و فساد رو ما معنا کردیم. الان که ما درباره صبر میگوییم کون و فساد دارند بعضیاشون و کون و فساد ندارند بعضیاشون، این همون کون و فسادی است که به خودشون اسناد داده میشه. بعضی صورتها خودشون طوری هستن که میتوانند کائن بشن یا فاسد، بعضی صورتها طوری هستن که کائن و فاسد نمیشه. این کون و فسادی که میخوام به خودشون نسبت بدیم، در چنین کون و فسادی تفصیل میدیم، یعنی دو نوع صورت میاریم، یک صورتی که این صفت رو دارد، یک صورتی که این صفت رو یعنی کون و فساد ندارد. اما اگر کون و فساد به معنای از دست دادن صورت و گرفتن صورت باشه، همه ی صبر چنینن که صورتی از دست نمیدن، صورتی نمیگیرن. خب صورت معنا نداره صورت بگیره. حیولا میتواند صورتی از دست بدهد، صورتی بگیرد، اما صورتی نمیتونه صورت از دست بده، صورت بگیره. بنابراین اگر کون به معنای صورت گرفتن و فساد به معنای صورت از دست دادن باشد، به تمام صور، چه صور عنصری چه صور فلکی، میتوانیم بگوییم که کون ندارن فسادم ندارن. کون ندارن این صورت نمیگیرن، صورت نمیگیره. فساد ندارن یعنی صورت از دست نمیده. هر دوشون درسته، در کائنات هم درسته، در طبیعت، در افلاک هم درسته. پس توجه میکنید که اگر کون و فساد به این معنی جدید بگیریم، میتونیم از تمام صور نفیش کنیم. کون یعنی صورت گرفتن، فساد یعنی صورت از دست دادن. این رو از همه صور میتونیم نفی کنیم، نه تنها از افلاک، از عناصر هم میتونیم نفی کنیم. در صور عنصری هم این چنین هست که صورتی نمیگیرن، صورتی از دست نمیدن. چرا؟ چون صورت عنصری که مرکب از ماده و صورت نیست که بخواد صورت رو از دست بده یا بخواد صورت بگیره. اونجا که ترکیب هست، یک جزء که صورت نیست، جزء دیگر رو که صورت هست میگیرد یا از دست میدهد. ولی اونجا که ترکیب نیست، مثل خود صبر، اونجا دیگه جزئی نداریم که بگیم این جز صورت رو گرفت یا این جز صورت رو از دست داد. پس در باره صورت اگر ما کون و فساد رو به این معنا گرفتیم، به معنای صورت گرفتن و صورت از دست دادن گرفتیم، در باره همه صبر باید حکم به نفی کنیم. یعنی حکم کنیم که کون ندارن فساد ندارن. تفصیل ندیم بین صبر و عنصریه و فلکیه. تفصیل در جایی است که ما بگیم صورت، بگیم کون یعنی وجود گرفتن و فساد یعنی از بین رفتن. اگر این رو برای این معنا رو برای کون و فساد اراده کردیم، میتونیم بگیم صور دو قسمن، بعضی ها از بین میروند و حادث میشوند، بعضی ها نه، از اول تا آخر هستند و زائل و حادث نمی شوند.
بعضی ها
چی بگه؟
برعکسش
درست. برعکس چی؟
بخوام برگردم.
متوجه نمیشه. خامیه یاسیندی. ما هم میگفتیم. گفتیم صور امور مرکبه نیستند. مرکب از دو جز نیستند. اگه مرکب از دو جز بودن میتونستید بگید که کائن میشود به این معنا که یک جزش از دست یک جزش را که نداشتی میگیره. فاسد میشود به این معنا که جزی که داشته از دست میده. اگه صورت مرکب بود میتونستین در موردش اینجور کنه فسادی بیارید. که بگید صورتی رو گرفت، صورتی رو از دست داد. وقتی مرکب بود، مرکب میشه من در ماده و صورت دیگه. اگه چیزی مرکب باشه، مرکب میشه من در ماده و صورت. وقت میتونستید بگید این جزش که ماده است، صورت رو گرفت، این کون است. صورت از دست داد و این فساد است. میتونستید بگید. اما خب صورت که مرکب از ماده و صورت نیست. پس دربارش نمیتونید بگید صورتی گرفت یا صورتی از دست داد. کون و فسادی به این معنی اصلا به قول شما موضوع نداره. اینجا جا نداره. بله کون و فسادی به معنی این که خودش از بین رفت یا خودش حادث شد جا داره. پس اگر کون و فساد به معنای این بگیرید که خود صورت حادث شد یا خود صورت زائل شد میتونید به دو قسم تقسیم کنید صبر رو. بگید بعضی هاشون میتوانن حادث شوند و زائل که صبر عنصری هستن، بعضی ها حادث زائل نمیشوند بلکه از اول تا آخر هستن که صبر فلکی هستن. اما اگر کون و فساد به معنی از دست دادن و به دست آوردن باشه، این در تمام صبر نفی میشه. هم در صبر عنصریه نفی میشه، هم در صبر فلکیه. یعنی نه صبر عنصریه میتوانند بگیرند و از دست بدهند، نه صبر فلکیه میتوانند بگیرند و از دست بدهند. البته توجه کنید همونطور که عرض کردم، ما کون و فساد به این معنای گرفتن و از دست دادن رو هم در افلاک نفی کردیم، هم در عناصر نفی کردیم. ولی ابن سینا در عناصر نفی میکنه. چرا؟ چون در افلاک کون و فساد به طور کلی منفیه، احتیاج نداره که ما از این طریق نفیش کنیم. اون به طور مطلق کون و فساد درش منفیه. چه کون و فساد به معنای این بگیریم که خود صورت حاصل میشود و فاسد میشود، چه به این معنا بگیریم که صورتی رو میگیرد و صورتی رو از دست میدهد. به هر کدوم از دو معنا بگیرید در افلاک کون و فساد نداریم. پس اون چه که مهمه عناصره که ما میخواییم در عناصر کاری بکنیم که کون و فساد نداشته باشه. عناصر به یه معنا کون و فساد داره، وقت در معنای دوم میگیم کون و فساد نداره. صور و عنصریه به یک معنا کون و فساد دارن، به یک معنای دیگر میخوام بگیم کون و فساد ندارن. این معنای دیگر رو میاریم تا ثابت کنیم که صبر عنصریه کون و فساد ندارن. برای اثبات اینکه صبر فلکیه کون و فساد ندارن احتیاج به این معنا نداریم. اون معنای قبلی رو بگیرید صبر فلکیه کون و فساد ندارن. پس در صبر فلکیه احتیاجی نیست. چون احتیاج نیست ابن سینا بحث رو اختصاص داده به صبر عنصریه. نه اینکه بحث اختصاص به صبر عنصریه داشته باشه. بحث اختصاص به صبر عنصریه نداره. اگر ابن سینا بحث رو اختصاص داده به صبر عنصریه، به خاطر اینکه در صبر عنصریه محتاج به این بحث بوده. و در صبر فلکیه محتاج نبوده. مقد یقال لها یعنی لصبر. و بعدن معلوم میشه لها یعنی لصبر عنصریه. انها یقال و انها لا تکون ولا تفسد، اما به معنای دیگری برای کون و فساد. به معنای آخر این معنای دیگری برای کون و فساد. اگر معنای دیگری برای کون و فساد آوردید، اون وقت میتونید این کون و فساد را از صبر عنصریه نفی کنید. فانما ربع ما قیل للصبر التي في الكائنات الفاسده. ببینید اینجا در اختصاص میده به صبر عنصریه. بحث در اینجا در اختصاص میده به صبر عنصریه. علت اختصاصش هم عرض کردم. بحث مختص نیست، ولی ایشون رو اختصاص میده به جهتی که بنا شد. فانه رو به مقیل لصبری که در کائنات فاسدات هست، به اونها گفته میشود انها لا تکون و لا تفسد، به معنا انها یا انها، به معنا انها غیر مرکبتین من حیولا و صورتین. کلمه مرکبه در عبارت مفتده، غیر مرکبتین درسته، به معنی انها غیر مرکبتین من حیولا و صورت. صورت عنصری کون و فساد ندارد، یعنی مرکب از حیولا و صورت نیست تا صورتی را که دارد از دست بدهد یا صورتی را که ندارد بگیرد. او صاحب صورت نیست، خودش صورته. به معنی انها غیر مرکبت من حیولا و صورت تا تکونو، یعنی صورت بگیرد و تفصیل، یعنی صورت از دست بده. مرکب از حیولا و صورت نیست که صورت رو بگیره و از دست بده. از یوراد تعلیل برای به معنا انها غیر مرکبت من حیولا و صورته، چون گاهی از کن اراده می شود که صورت برای موضوع حاصل شد. یعنی موضوعی داریم که همون حیولا و ماده است، صورت برایش حاصل میشه، اصطلاحا گفته میشه کن. گاهی صورتی رو همین موضوع از دست میدهد، اصطلاحا گفته میشه فساد. گاهی از کن و فساد این اراده میشه. اگر این رو اراده کنید، برای صورت کن و فساد نیست، چون صورت دیگه صورتی رو نمیگیرد و صورتی رو از دست نمیدهد. از یراد و بلکن هین ازن، در این هنگامی که ما میخواهیم از کن و فساد معنای دیگری رو اراده کنیم، در این هنگام اراده میشود به کن حصول صورت، اما لموضوع این در معنای اولی که برای کن گفتیم و از صور عنصری نفیش نکردیم، کن به معنی حصول صورت بود. خب این برای صور عنصری بود که حصول پیدا میکردن. فساد هم به معنای زوال صورت بود، اینم برای صور عنصری بود. اما در الان کن به معنی حصول صورت نیست، کن به معنی حصول صورت لموضوعنه. پس اونجا که موضوع داریم کن داریم، در صورت که ما موضوع نداریم، صورت خوش خالیه، تنهاست. در مرکبی که حیولا و صورت داره، اون وقت ما صورت رو لموضوع این داریم. اونجا کن اطلاق می شود به معنی گرفتن صورت یا از دست دادن صورت. ولی در جایی که موضوعی وجود ندارد، حصول صورت لموضوع این نداریم که کن باشه، زوال صورت ان موضوع این نداریم که فساد باشه. در خود صورت چون حیولایی وجود نداره، موضوعی وجود نداره، دیگه حصول صورت لموضوع این نداریم که کن درست بشه، زوال صورت ان موضوع این نداریم که فساد درست بشه. از یراد و بلکون این ازن حصول صورت، اما نه حصول صورت به تنهایی، بلکه حصول صورت لموضوع این. این معنای کنه. معنای اول کن حصول صورتن بود، معنای دوم حصول صورتن لموضوعنه. و یکون الکائن مجموعهما، مجموعها غلطه، مجموعهما درسته. وقت در این فرضی که کن عبارت هست از حصول صورت لموضوعن، کائن چی میشه؟ کائن مجموع اون صورت و اون موضوعه، مجموعها یعنی صورت و موضوع. در قبل کون عبارت بود از حصول صورت، کائن چی بود؟ خود صورت. در این معنای جدیدی که می کنیم، کون عبارت است از حصول صورت لموضوع و کائن عبارت از خود صورت نیست، عبارت است از صورت به علاوه موضوع. روشن دیگه نمیره. مجموع هما یکون الکائن مجموع هما، یعنی مجموع صورت و بلفساد، یعنی یراد و بلفساد ما یقابل و بلفساد از ببر بلکونه. از یراد و بلکونه اینه ازن اینطور و بلفساد ما یقابل و ما یقابل و، یعنی ما یقابل و حصول صورت لموضوع انجا، مقابل حصول صورت لموضوع ان زوال صورت ان الموضوع. حصول صورت لموضوع مقابلش میشه زوال صورت ان الموضوع. خب پس کون به معنی حصول صورت لموضوع، فساد به معنی زوال صورت الموضوع. بنابراین هم کون هم فساد هر دو احتیاج به وجود موضوع دارن. موضوعی باید باشد که صورتی را بگیرد تا کون صفت کند، موضوعی باید باشد که صورتی را از دست بدهد تا فساد صفت کند. و در جایی که موضوع نیست مثل صورت، کون و فساد به معنی نیست. پس در صوره عنصریه کون و فساد به معنی نداریم. نه نمیگیم حصول صورت برای چی. بله در معنای قبلم حصول صورت للماده است، ولی ما حصول صورت للماده رو نمیگیم کن، خود حصول صورت رو میگیم کن، ولی حصول صورت للماده است. ولی اعتبار للماده بودن در معنای کن نمی کنیم. در معنای کن فقط حصول صورت اعتبار میشه، اما در این معنای دوم حصول صورت للماده اراده میشه. در هر دو حال در واقع صورت مال ماده است، اما در یه معنا ما خود حصول صورت رو ملاحظه میکنیم و معنای کن قرار میدیم، در یه معنای دیگر حصول صورت لموضوع این رو ملاحظه میکنیم و معنای کن قرار میدیم. روشن دیگه
اینجا فاسد به معنی موضوع
بدون صورت فاسد به معنی بله خوش آلیه میفهمیدیم. در معنای دوم کن کائن رو گفتی چی؟ در معنای دوم فساد هم فاسده بگوشیم. ما در معنای دوم کن گفتیم کائن مجموع هماست. در معنای فساد هم باید بگیم فاسد چیه. فاسد عبارت هست از اون موضوعی که صورت را از دست داده و حالت اجتماعی که قبلا داشته از بین رفته، یعنی خود اون هیولایی که صورت از دست داده میگیم فاسد، همون هیولایی که صورت از دست داده بشه میگیم فاسد که دیگه مجموع رو ندارد، خودش تنها دیگه. به صورت هم میتونید بگید فاسد، ولی فاسد به معنی اول. به صورت هم که از بین رفته میتونید بگید فاسد، ولی فاسد به معنی اولی نداره. ولی به هیولا میتوانید بگویید فاسد به معنی دوم، یعنی از دست داده، صورت از دست داده. دیگه به صورت نمیتونید در این فرض بگید فاسد، به هیولا میتونید بگید فاسد. هیولا فاسد است یعنی صورت از دست داده، صورت اگه بگید فاسد یعنی خودش از بین رفته، که الان قرار شد این معنی اراده نشه. بحث در صورت هم تمام شد. خلاصه بحثی ما در صورت داشتیم اینه که یک بار صورت ها رو تقسیم کردیم به دو قسم، یکی قسم عنصری که کون و فساد میپذیرد، یکی قسم فلکی که کون و فساد نمیپذیرد. ولی اراده کرده بودیم از کون و فساد حصول و عدم حصول رو. اما یک بار دیگه گفتیم همه صور یکسانن، دیگه تقسیمشون نمی کنیم، همه این چنینن که فاقد کون و فسادن، ولی کون و فساد به معنای حصول صورت یا زوال صورت قرار نداریم، بلکه حصول صورت لموضوع و زوال صورت الموضوع قرار داریم. در این فرض همه صور فاقد کون و فساد شدن، در اون فرض اول فقط صور فلکی فاقد کون و فساد شدن، ولی صور عنصری دارای کون و فساد قرار داده شدن. بحث ما در صورت هم تمام شد.
وقتی که اون هیولای بولا کون و فساد نداره، به معنای اول هر شدی؟
بله، ما قبلا این اشاره کردم، در اول فصل گفتیم هیولای اولا کون و فساد نداره. اون وقتی که میخواستیم بگیم هیولای اولا ابداعیه، گفتیم کون و فساد نداره، و منظور از کون و فساد اینطور توضیح دادیم که خودش زائل نمیشه، خودش حادث نمیشه، کار به صورتش نداشتیم. یه جا گفتیم هیولای اولا کون و فساد دارد، یعنی صورت میگیرد، صورت از دست میدهد. اینو قبول کردیم. و اگر هیولا رو بگیم صورت از دست میدهد و صورت میگیرد، به این اعتبار میتونیم بگیم کائن فاسده. به لحاظ خودش که بخواهد حادث شود، زائل شود، میگیم کون و فساد نداره. و هر دو رو ما در اون اول فصل گفتیم که گفتیم هیولا ابداعی است، یعنی خودش کون و فساد نداره، ولی کائن و فاسد هست به این معنی که صورت میگیره، صورت در دست میده.
اما اون کلام هم درسته، نمروش بر منتفیه که مرکب نیست، اما دیگه
بله، در مورد صورت معنای اول از کون و فساد که حصول و زوال است حاصله، معنای دوم که حصول لموضوعن یا زوال از موضوعن اصلا در باره صورت حاصل نیست، در باره حیول هر دو حاصله، هر دو تصور میشه، هر دو معنا تصور میشه، یکی رو اثبات میکنیم یکی رو نفی میکنیم. کون و فساد به معنای زوال از موضوعن و حصول نموضوع این در مورد هیوله هست، هیوله از دست میده و میگیره، پس کون فساد به این معنی داره. اما کون فساد به معنی حصول و زوال خودش اینو نداره. صورت این کون فساد به معنی زوال خودش رو اگه صورت عنصری باشه داره، گرفتن و نگرفتن رو یا از دست دادن رو هیچ جا نداره، چون عنصری باشه چه فرسی باشه. خب حالا میخوام بحث کنیم درباره عدم. قبل از اینکه وارد بحث در عدم بشیم یه نکته رو من باید توضیح بدم. آیا مراد از این عدم همون عدمی است که در اصطلاح بهش گفته میشه عدم ازلی، یا یه عدم دیگری است؟ ایشون میگه این عدم اگر بخواد موجود باشد وجود بعد ما لم یکون دارد، وجود بعد ما لم یکون دارد، یعنی اول نبوده بعدن هم آمده. پس حتما عدم ازلی، عدم ازلی نیست، چون عدم ازلی وجود بعد ما لم یکون نداره، از ازل هست. من قبل از اینکه وارد بحث بشم عدم ازلی رو باید توضیح بده. الان دقت کن عبارت ابن سینا نشون میده که مورد بحثش عدم ازلی نیست، چون وقتی میخواد وجود برای عدم درست کنه دو تا شرط میکنه، البته دو شرطش انشاءالله عرض میکنه. یه شرطش اینه که وجودش بعد عالم یکون باشد، همین شرط نشون میده که بحث در عدم ازلی نداره، چون عدم ازلی وجود بعد عالم یکون نداره، وجودش از ازل هست. خب حالا توجه کنید، عدم ازلی دو قسمه، عدم ازلی منتها عدم ذاتی، این برای همه موجودات غیر خدا هست، همه موجودات عدم ازلی رو که ذاتی باشه دارن، یعنی به لحاظ ذاتشون در ازل معدومن. و این چنین عدمی هیچگاه زائل نمیشه، یعنی در وقتی که باز موجود موجود میشود، حالا چه در ازل موجود میشه چه در لایزال موجود میشه، این عدم ازلی ازش گرفته نمیشه، چون عدم ازلی ذاتی معنیش اینه که این ذات اختزای وجود ندارد، از ازل ندارد تا ابد ندارد، حتی بعد از گرفتن وجود هم بازم اختزای وجود نداره. پس این چنین عدم ازلی که مربوط به ذات شیء هست، این از ازل موجود است تا ابد موجود است، از رفع نمیشه، این عدم همیشه موجوده، وجودش هم مستمر. اما یه عدم ازلی زمانی داریم، ما همه مسبوق به عدم ازلی هستیم، البته ما یعنی با همین وجودی که داریم، دیروز اشاره کردم که ما به اعتبار نفسمون در ازل موجود بودیم، ولی به همین وجود کونی، همین وجود مادی که داریم مسبوق به عدمیم، اگرچه مادمون موجود بوده ولی ماده که خود ما نبودیم، از وقتی ما خودمون موجود شدیم موجود شدیم، قبلش چی بودیم؟ معدوم بودیم، و این عدم ما ادامه دارد تا لا اله بدایه، یعنی تا ازل. پس ما همه مسبوق به عدم ازلی، عدم ازلی زمانی، ذاتیش نه زمانی، ذاتیش هست یعنی برای همه هست. این عدم ازلی زمانی زائل میشه، اون وقتی که من موجود میشم به جای این عدم وجود من میاد، این عدم زائل میشه. این عدم آیا کون و فساد داره؟ این خب فساد دیدیم داشت، اما کون چی؟ کون نداره، همونطور که پیداست از ازل هست، کون یعنی حدوث، یعنی وجود بعد از عالم یکون، و این که از ازل هست، این عدم که از ازل هست، دیگه نمیشه بهش گفت کائن. پس روشنه که اون عدم ازلی ذاتی مورد بحث ما نیست، چون اون نه کون داره نه فساد. کون نداره، روشنه، چون حدوث نداره، اون از ازل هست. فساد هم نداره، عرض کردم همراه همه وجودات هست. اما عدم ازلی زمانی کون نداره، فساد داره. پس باز میشه گفت کون و فساد نداره، با هم نداره، فساد خالی نداره ولی کون و فساد نداره. این هم مورد بحث ما نیست. اون چه مورد بحث ماست عدمیست که سابقه وجود نداشته بعدن موجود شده. کجا میتونید این عدم رو پیدا کنید؟ یادتون هست که ما وقتی مبادی رو میشمردیم گفتیم چه مبادی جسم به ما و جسمون هیولا و صورت و فاعل و غایت، اسمی از عدم نبود. عدم رو مبدع جسم به ما و جسمون قرار ندادیم. وقتی وارد بحث در جسم به ما و متغیر شدیم گفتیم مبدع زاید داریم و اون مبدع زاید عدمه. عدم اینجا پیدا شد. پس شما عدم رو باید در مستشمل و متغیر و کائن ملاحظه کنید. این عدم است که مبدعه و ما بحث الان در این داریم. حالا ببینید این چجور عدم است. در متغیر، در متغیر شما اول صورت ما رو دارید. در همون هنگامی که صورت ما رو دارید عدم هوا رو هم دارید. پس عدم هوا موجوده. بعد که آب تبدیل به هوا میشه عدم هوا فاسد میشه، عدم هوا فاسد میشه و این هوا حاضر میشه. اما همین صورت که صورت مایی بود اون وقتی که نبود، همین صورت مایی نبود، عدم صورت هوایی هم نبود. دقت کنید، اون وقتی که صورت مایی نبود به جاش هوا بود. شما عدم الهوا رو نداشتید. عدم الهوا از مبادیه دیگه، عدم الهوا از مبادیه. وقتی این جسم هوا بود عدم الهوا نبود. بعد که تبدیل به آب شد عدم الماء از بین رفت، تازه عدم الهوا وجود گرفت. میبینید عدم الهوا الان وجود گرفت، یعنی کائن شد، از ازل نبود. چون متغیر میتونید عدم رو کائن بگیرید. چرا؟ چون این عدم نه که این شی تغییر میکنه، مثلا آب هوا میشه، هوا آب میشه. اون وقتی که صورت مایی هست عدم الماء نیست. بعد که صورت مایی میره هوایی میاد عدم الماء وجود میگیره. پس عدم الماء حادث شد. اون وقتی که صورت هوایی نیست عدم الهوا رو داریم. وقتی صورت مایی میاد، بله، اون وقتی که صورت هوایی نیست عدم الهوا رو داریم. وقتی صورت مایی میاد عدم الهوا از بین میره. اون وقتی که صورت مایی رو دارید عدم الهوا هست. چرا بالقوه مطرح؟ قوه رو بعدا میگم. فعلا عدم رو ملاحظه کنید، اسم از قوه نگیرید، قوه بعدا بحث میشه. الان بحث در عدم دارید. توجه کنید، دوباره عرض کنم، اون وقتی که صورت مایی هست عدم الهوا هم هست، ولی عدم الماء نیست. بعد که عوض میشه هوا به جای آب میاد، این عدم الماء رو که نداشتیم، عدم الماء رو قبلا نداشتیم، حالا پیدا میکنیم. پس عدم الماء کائن میشه. همچنین اون وقتی که صورت هوایی بوده عدم الهوا رو نداشتیم، بعد که صورت مایی به جای هوا میاد عدم المایی پیدا میشه، پس عدم الهوایی پیدا میشه، پس عدم الما و همچنین عدم الهوا میتونن کائن باشن، چون مسبوق به عدم هم. این عدم الما مسبوق به عدمه، عدم الما مسبوق به عدمه، یعنی مسبوق است به وجود الما، وجود الما نسبت به عدم الما عدمه دیگه، یعنی وقتی آب بود عدم الما نبود، پس عدم الما سابقه عدم داشت، یعنی نبود. بعد که صورت مایی از بین رفت تازه عدم الما آمد، عدم المایی که معدوم بود حالا موجود شد. روشن مطلب. یه خورده بحث در عدم بحث رو مشکل تر میکنه، چون باید مثل این که مسیر طولانی تر رو ذهن ما بره، اول باید بیاد وجود رو ملاحظه کنه، بعد به کمک وجود عدم رو ملاحظه کنه. در بحث وجود ذهن ما راه طولانی نمیره، خود وجود مستقیم دریافت میکنه. در بحث عدم ذهن ما باید اول بره سراغ وجود، بعد از وجود بیاد سراغ عدم، یه خود مسیر طولانی تر میشه، لذا بحث عدم و نوعا مشکل تره. دیدید در فلسفه وقتی بحث عدم مطرح میشه مشکل تر از بحث وجوده، علتش همین طولانی تر شدن راهی است که ذهن میخواد طی کنه.
چون در عدم ازلی زمان موقعی قبلش میگه خب از همون عدم ازلی کم بهش نسبت بدیم، وقتی که ما کم بودیم این فساد میاد.
عدم ازلی از ازل بودی دیگه، چیزی که از ازل باشه کم بهش نسبت داده نمیشه. روشنه مطلب. کون یعنی حدوث، حدوث یعنی وجود بعد از عدم، چیزی که از اول بوده که دیگه بهش کون نسبت داده نمیشه. توجه میکنید کون اونیست که بعداً وجود بگیره. منم الان دارم تلاش میکنم که ثابت کنم که این عدم کائنه، دارم سعی میکنم که حادثش کنم، یعنی بگم قبلاً نبوده بعداً آمده. عدم الما وقتی که آب داشتیم نبوده، وقتی ما آب داشتیم عدم الما نبوده، وقتی آب از بین رفت و هوا جانشین شد عدم الما پیدا شد. پس این عدم المایی که الان پیدا شد قبلا مسبوق به عدم بود، بنابراین کون پیدا شد، یعنی حدوث پیدا شد. پس ما در مورد این جور عدم ها داریم بحث میکنیم که ازلی نباشند، بتونن حادث باشن. درباره اونها میخوام بحث کنیم، کون داریم عدم داریم یا نداریم. الان وارد این بحث میشیم، بحث مقدمی اون تموم شد، بحث مقدمی روشن کرد بر ما که بحث ما در عدم ازلی نیست، چه عدم ازلی بگیرید که زاد مربوط به ذات باشه، چه عدم ازلی بگیرید مربوط به زمان باشه، هیچ کدوم مورد بحث ما نیستن. یکیش نه کون دارد نه فساد، اون ذاتیه، اون زمانیش هم کون ندارد ولو فساد دارد، ولی بالاخره هر دوشون این چنینن که باید گفت کون و فساد ندارد. پس از بحث ما بیرونه، ما الان داریم بحث میکنیم در عدمی که میخواد کن فساد کن پیدا کنه و فساد پیدا کنه، بحث اون در اینه و این عدم عدم ازلی نیست به بیانی که گفته شد. پس روشن باشه که مراد از عدم که در اینجا میگیم عدم ازلی به هیچ شکل دو معنا نیست، نه ذاتی نه زمانی. اقتضای وجود نداره، نه دفع وجود میکنه، بهش میشه وجود داد. اقتضای وجود فقط مال خداست که اقتضای وجود داره، بقیه اقتضای وجود ندارن، وجود باید بهشون عطا بشه. شما مثل این که اقتضا رو با تقاضا اشتباه کردی، هیکلی تقاضای وجود نداره، دفع وجود میکنه میفهمید پس چیزی موجود میشه. اونی که اقتضای وجود نداره یعنی خودش وجود ازش در نمیاد، باید وجود رو بهش بدن. همه ممکنه از اینطوره که اقتضای وجود نداره، وجود رو باید بهشون داد. فقط خداست که اقتضای وجود داره، دیگه وجود بهش عطا نمیکنه. بقیه موجودات همه اینطورن که اقتضای وجود ندارن، در اون ابتدایی که معدومن اقتضای وجود ندارن، اون وقتی که خدا بهشون وجود میده بازم اقتضای وجود ندارن، تا آخر هم اقتضای وجود ندارن. بله قابلیت وجود دارن، تقاضای وجود دارن، درخواست وجود دارن، وجود قبول میکنن، معنی از وجود ندارن، اما اقتضا ندارن که خودشون بدون عطای فاعل بخوان به سمت وجود برن، اینو ندارن، از اول ندارن تا آخرم ندارن. پس چنین عدم ازلی از کردم باقیست و ازلیست و مستمر، این که مسلم مورد بحث ما نیست. اگه بخواد عدم این مورد بحث باشه، عدم ازلی زمانیه که اونم بحث شده مورد بحث نیست، چون اون کائن نمیشه، اگرچه فاسد میشه ولی کائن نمیشه. بحث ما در این عدمیست که الان عرض کردم، بحث ما در عدمیست که بتواند کائن شود. خب این مقدمه بحث همون شد، الان میخواه وارد بحث بشه. ایشون میفرماید که آیا میتوانیم بگوییم عدم کائن شد؟ عدم کائن است و بعدم بگیم فاسد است؟ بحث ما در این بود دیگه، گفتیم مبادی ثلاثه وجود ذهنی دارن، اما وجود خارجی چی؟ گفتیم حیوله ها بعضی هاشون کائن فاسدن، بعضی ها نیستن، صورت ها بعضی کائن فاسدن، بعضی ها نیستن. حالا رسیدیم بعدن، آیا عدم کائن فاسد هست یا نیست؟ باید اول بحث کنیم که اصلا کون در مورد عدم جایز هست یا جایز نیست، تا بعد ببینیم که میتونیم بگیم کائن فاسد هست یا نیست یا نیست. ابن سینا میگه با دو شرط میتونیم بر عدم اطلاق کائن کنیم، و اگر اطلاق کائن کردیم اطلاق فاسد هم میتونیم کنیم. دو شرط رو توجه کنیم. یک شرط این است که عدم عدمی باشد چه مسبوق به عدم باشد، یعنی وجودش بعد العدم باشد. این همونی که در مثال روشن شد. مثلا اون وقتی که شما آب رو دارید، عدم الماء معدومه، عدم الماء معدومه، بعدن آب تبدیل میشه به هوا، عدم الماء موجود میشه. این عدم المایی که موجود شد مسبوق بود به عدم خودش، پس حصول بدل عدم دارد. حصول بدل عدم حدوث از کون است، پس عدم کون دارد. این شرط اول که باید حصول بدل عدم داشته باشه، که توجه کردیم در این مثالی که ما زدیم دیدید که عدم حصول بدل عدم داشت، پس شد کائن. شرط دوم، عدم رو هر کارش کنید موجود نمیشه، چرا؟ چون ذات نداره، مدخولش موجود میشه یا مدخولش معدوم میشه. اون وقتی که مدخولش موجود بشه، این عدم زائل میشه. مثلا عدم الماء، وقتی ماء موجود بشه عدم الماء زائل میشه. وقتی مدخولش فاسد شد این عدم موجود میشه، یعنی وقتی ما از بین رفت عدم الماء پیدا میشه. پس وجود عدمش وابسته به مدخولشه، یا خودش رفتی نداره، به واسطه مدخول گفته میشود این موجود شد یا معدوم شد. حالا مدخول یا مضاف الیه فرق نمی کنه.
پس
صفت، بله مدخول خودش رو بله. پس صفت یا چیز دیگه هرچی باشه، الان فعلا بحث ما دست آوره. پس صفت کون مال خود عدم نیست، صفت کون و فساد مال اون مدخول و مضاف الیه عدمه، نه مال خود عدم. به مناسبت و مجاورت و اضافه‌ای که عدم به مدخول دارد صفت مدخول رو به عدم گاهی میدیم، یا خلاف صفت مدخول رو به عدم میدیم. مدخول معدومه، عدم رو میگیم موجوده. مدخول موجوده، عدم رو میگیم معدومه. خلاف صفت رو که به مدخول میدیم به عدم میدیم. پس این صفت مال اون مدخول است و بالمجاز به اون عدم نسبت داده میشه، یا به تعبیر دیگه به واسطه مدخول به اون عدم نسبت داده میشه. پس نسبت کون و وجود و حصول به عدم نسبت بالعرض است. بالعرض یعنی بالمجاز یا بالواسطه. بالعرض هر دو معنا میشه، هم بالمجاز هم بالواسطه، اینجا هر دو معنا درسته. که عدم اگر این صفت رو میگیرد به مجاز است، یعنی به اعتبار و مجاورش است، یا به واسطه است، یعنی با واسطه مجاورش، یعنی همون مدخول و مضافون الیه. خب ایشون میفرماد اگر ما عدم دو شرط رو توجه کردیم، یعنی هر دو رو گفتم، ولی دوباره میخوام تکرار کنم که اسکوزاری بشه. شرط اول این بود که عدم بتواند کون بعد عدم یا حصول بعد عدم داشته باشد. شرط دوم این بود که کون بالعرض رو کون حساب کنیم. اگر ما کون بالعرض رو کون حساب کردیم و عدم هم تونست این کون را داشته باشد، به او میگوییم کائن. پس با دو شرط و عدم میتونیم بگیم کائن. یکی این که حصول بدل عدم داشته باشد، یکی این که در حصول و کون ما هر نوع کون و حصولی رو کافی بدونیم، حتی کون و حصول بالعرض رو. ولی اگر کون و حصول به ذات رو ما کون بدونیم، عدم هیچ وقت کون و حصول به ذات نداره. بزاد یعنی خودش باید کائن بشه، خودش حاصل بشه، خودش که کائن حاصل نمیشه. کون و حصول همیشه مال مجاورشه. اگر ما در کائن اعتبار کنیم کون به ذات را، حصول به ذات را، عدم نمیتونه کائن باشه، چون هیچ وقت حصول به ذات و وجود به ذات نداره. اما اگر در کائن هر نوع کونی کافی بود، چه کون به ذات چه کون به الارض، این شرط یک شرط. شرط دیگه این که عدم هم مسبوق به عدم بود، یعنی حصول بدل کن بدل عدم داشت. اگر این دو شرط رو داشتیم، به عدم میتوانیم بگیم کائن. وقتی کائن تونستیم بگیم، فاسد هم میتونیم بگیم. اون وقتی که این عدم از من میره، بهش میفاسد. چی از من میره؟ خودش؟ نه، مدخولش موجود میشه. مدخولش موجود میشه، این عدم از من میره. پس بازم فساد مال خودش نیست. این فسادی که بهش نسبت میدیم مال خودش نیست، از اون مجاورش آمده، از وجود مجاورش آمده، از وجود مجاورش فساد برای عدم آمده. ولی عدم فاسد نشده، عدم از اول یه چیز فاسدی هست، اینکه فاسد شده. پس فسادش هم به عرض، کنش هم به عرض دوشن شد. مثلا
عدم
وقتی لحاظ میکنیم موقعی در مسئولش لحاظ میشه؟ بله، عدم مطلق مورد بحث ما نیست. ما عدم مضاف مورد بحث ما نیست. عدمی که داریم ملاحظه میکنیم که جزء مبادی باشه، و این عدمی که جزء مبادی است، عدم مضافه، یعنی عدم اصوله است. این جزء مبادی است، چون در باب تغییر استکمال گفتیم، در اونجا گفتیم مرادمون عدم مضافه. پس عدم مضاف مورد بحث ما نیست. عدم مضاف مورد بحث ماست. به این عدم مضاف کائن فاسد میتونیم بگید با این شرطی که گفتیم.
چطور
بدون لازم مدخول ملاحظه نمی کنه؟ میگیم حکم مدخول به این سرایت میکنه. اگر شما قطعش کنید، حکم مدخول بهش نمیدید، خلاف حکم مدخول بهش دارید میدید. یعنی میگوید اگر صورت حاصل شد، این عدم زائل میشود. اگر صورت حاصل نشد، عدم کائن می شود. همش بحث صورته، همش بحث صورته، یعنی مبنا صورته. اگر صورت حاصل شد، عدم زائل می شود. فساد عدم با وجود صورته. یا اگر صورت زائل شد، عدم کائن می شود. بازم کون عدم با زوال صورته. اگر صورت زائل شد، عدم کائن می شود. ملاحظه می کنید خود عدم کاری نیست، اون صورت و مضاف الیه عدم همه کار است. اگر حکم رو اون بار شد، ما بالمجاز حکم رو به عدم نسبت می دیم. اگر حکم بر اون بار نشد، به عدم نمی تونیم بیش حکم نسبت می دیم. پس حکمی که به عدم نسبت می دیم بالواسطه است، بالمجازه، یعنی بالعرضه. کونش هم بالعرضه، فسادش هم بالعرضه، به این بیانی که گفته شد.
اما کون فساد در مورد صورت نسبت به ذات خوده؟
نه، کون فساد در مورد صورت نسبت به خود صورته. کون فساد در صورت دیگه بالعرض و المجاز نیست. کون فساد در هیولان به اون معنایی که دارد بالعرض و المجاز نیست. معنی که دارد کم یعنی صورت گرفتن، فساد این صورت از دست دادن، این هم حقیقت بالمجاز نیست. یعنی واقعا هیولا صورت از دست میده، واقعا هیولا صورت میگیره، صفت صفت خودشه. اونجا که در هیولا میگیم کون و فساد دارد به اون معنی که دارد حقیقتا دارد، اونجا هم که در صورت میگیم کون و فساد دارد حقیقتا دارد. اما وقتی عدم رو میگیم کون و فساد داره، بالعرض بالمجاز کون و فساد داره. و اما العدم فَإِذَا كَانَ كَوْنُهُ، این فَإِذَا كَانَ كَوْنُهُ شرط اوله، بیان شرط اوله، البته کل جمله من یک قسمت رو گفتم. اون و کان حصول وجودیهی شرط دومه، که اون کان حصول اصلا این کان کونه، اذا و سر هر دو در میاد و این دوتا رو با هم شرط قرار میده. جواب هم فیکون و دو خطبت فیکون لهو نهون من الکون، یعنی للعدم کون حاصل میشه با این دو شرط، اذا کانه و اذا کانه فیکونو، اگر این دو شرط حاصل بشه فیکون لهو، یعنی برای عدم نهوه کون. فاذا کان کونه هو حصوله بعد ما لم یکون، یه جمله کوتاهی جا انداختن که عبارت به هم وصل بشه. فاذا کان کونه هو حصوله بعد ما لم یکون، کونه اسم کان است، هو حصوله بعد ما لم یکون خبرش. اگر مراد از کون عدم حصول عدم بعد ما لم یکون باشه، این شرط اوله. بعد دستور به صورت جمله معترضه میگه این کان له کونون، اگر کونی داشته باشه، واقعا کون نداره، اگر بخواد کونی داشته باشه کونش اینه. این این کان له کونون رو در عدم گفته، در اعیان موجوده نگفته، تا بفهماند که عدم وجودش با وجود اعیان موجوده فرق میکنه. وجود اعیان موجوده وجود خودشونه، وجود عدم وجود خودش نیست، از بیرون داره میاد، مال خودش نیست، نه وجود نه فساد. چرا؟ فساد ذاتیشه، منطب اون دیگه فساد نمیگیم. فسادی که ما داریم میگیم این که فاسد بشه، عدم از اول فساد هست نه فاسد میشه. و اما عدم فعضا کان و کون و، اگر کونش، اگر کونی داشته باشد، این کان له کون، اگر کونش عبارت باشد از حصول اون عدم بعد ما لم یکون، اگر کونش عبارت باشه از حصول بعد عدم، یه شرط، شرط دوم، و کان حصول وجودی، حصول وجود عدم هم نه به معنای حصول ذات باشد، چون عدم ذات نداره تا وجودش به معنای وجود ذات باشه. ولی وکان حصول وجود عدم لیس وجود ما له ذاتون حاصلتون به نفسه، وجودش مانند وجود چیزی که برایش ذات هست و این ذات به نفسه حاصل می شود، نه با کمک مجاور حاصل شود. ذاتیست که اگر بهش وجود بدی خودش واقعا موجود میشه، نه مجاورش موجود پیدا کند و وجود مجاور به این سرایت کند، بلکه لهو ذاتون که این ذات خودش حاصل می شود، نه مجاورش حاصل شود. پس وجود عدم و کان حصول این، حصول وجود این عدم نبوده باشد به منزله وجود چیزی که برای اون چیز ذاتیست که خودش حاصل می شود، یعنی وجود عدم رو اینجور وجودی قرار ندیم، نگیم وجود عدم باید این چنین وجودی باشد، ولی اگه بگیم باید این چنین وجودی باشد، عدم هیچ وقت این چنین وجودی پیدا نمی کنه، بلکه باید وجودش رو مطلق گرفت که شامل وجود بلعرزم بشه.
نفسی خیلی حصول وجوده نیست، خیلی حصول وجوده
نیست، خیلی ظاهر نیست، نه ذاتون حاصلتون به نفس الوجود، ذاتون حاصلتون به نفس الوجود، یعنی به محضی که وجود میاد این ذات حاصل میشه، لازم نیست واسطه دیگری. نه تایید ذاته، من الان قید ذات میگیرم به نفس هیرو، ذاتی که حاصل است این ذات به نفس وجود. نه، ذات که به نفس ها موجود نیست، ذات با وجود موجود میشه، ولی وجودی که مال خود ذاته. نمیگیم ذات به نفس ها موجود میشه، ذات که به نفس ها موجود نمیشه، بلکه با وجود موجود میشه، ولی با نفس همین وجود وجود میگیره دیگه، بدونی که اعتباری بهش زمینه کنید. همین وجودی که بهش دادید ذات موجود میشه. احتیاج به زمینه کردن اعتبار نداره. در عدم باید اعتباری زمینه بشه، ولی در چیزهایی که ذات دارن اگر وجود بهشون دادی دیگه زمینه شدن اعتبار لازم نیست. به نفس همین وجودی که دادید این ذات حاصل میشه، ذات حاصل میشود به نفس وجود بدون احتیاج به زمینه زمینه و زمینه اعتبار. چون
خبر نیست، چون که اینطوریه
چون که نه ازا اگر این چنین باشه
همینجوری هست دیگه. و توجه این دیگه اینطوریه چون اینطوریه دو تا غیر داره فیکون لهو نهون رفتون.
اگر عدم این چنین باشد فیکون لهو نهون رفتون. شما میگین چون اینطوری هست؟ خب بله، بعض عدم هایی رو که شرطو دارن دارید ملاحظه میکنید. ما میگیم اگر بین عدم عدمی این چنین باشد نحوی از وجود و کون دارد. شما همونی که این شرایط رو داره ملاحظه میکنید میگین چون این شرایط رو دارد پس نحوی از کون دارد. شما ادار رو من چون میگیرید دارید اون فرد خاصی از عدم رو که نحوی از کون دارد اونو دارید ملاحظه میکنید، میگین چون این دو شرط رو واجد است پس کون دارد. ما میگیم هر عدمی که این دو شرط رو واجد باشد این کون رو دارد. بلکانه وجوده بالعرض، این بلکانه عطا بر اون کانه حصول وجودی لیسه، یعنی وجودش وجودی نباشد این چنینی، بلکه وجود بالعرض باشد. یعنی وجود بالعرض رو ما در عدم کافی بدانیم، اون وقت میتونیم عدم رو کائن قرار بدیم. بلکانه وجوده بالعرض، یعنی وجود عدم بالعرض باشه. چگونه بالعرض است؟ لأنه عدم و شیء، زیرا عدم عدم خودش نیست یا وجود خودش نیست، عدم شیء معین است، فی شیء معین. شیء معین یعنی صورت، شیء معین اول، فی شیء معین یعنی محل و ماده. این عدم عدم صورت معین است در ماده معین. هو صفته، هو الذی فی قوته، صفته. صفت برای شیء معین دومه، برای شیء معین دومه. شیء معینی که فیه، یعنی در این شیء معین دوم، قوته، قوت اون شیء معین اوله. ضمیر هو و فیه به شیء معین دوم برمیگرده، ضمیر قوته به شیء معین اول برمیگرده. لأنه یعنی عدم، عدم شیء معین یعنی عدم صورته، عدم صورت است در شیء معین یعنی در ماده. هو الذی، شیء معین این ماده ای که فیه، در اون ماده قوت اون شیء معین یعنی قوت صورته، در ماده قوت صورته. نه دقت کنید این صفت لازمه بیاد، هو الذی فیه قوته لازمه بیاد. نه فکر کنید که این عدمی که مورد بحث ماست عدم شیء معین است از یک شیء معین بی ارتباط، عدم شیء معین است در یک شیء معین بی ارتباط. این عدم مورد بحث ما نیست، عدم شیء معین است در شیء معینی که مرتبط باشد به این شیء معین اول، ارتباطش به این باشد که حامل قوه این شیء معین اول است. این اینطور باید با هم مرتبط باشد. این قید هو الذی فی قوته رو آورده تا بفهماند که هر شیء معینی نمیتونه محل بشه برای اون عدم صورت. بلکه شیء معینی که قوه صورت رو هم میکند، تا وقتی قوه صورت رو هم میکند محل عدم صورت. دقت کنید، تا وقتی قوه صورت رو هم میکند محل عدم صورت. وقتی قوه صورت رو هم نشد، یعنی خود صورت رو گرفت، دیگه محل قوه صورت نیست، دیگه محل عدم صورت نیست، محل خود صورت. عبارت رو دقیقیه، باید توجهش بکن. لأنه عدم شیء معین، ضمیر لأنه رو من برگردوندم به عدم. میتونید برگردونید به وجود العدم. وجود العدم این است که صورت معین در ماده معینی که دارد قوه اون صورت معین رو حمل می کند وجود نداشته باشد. وقتی صورت معین در اون ماده معین وجود نداشت، اون وقت وجود العدم رو دارید. خب فیکون جواب ازاز هست شده. زمانی که کون العدم به معنای حصول بعدم عالم یکون باشد و زمانی که حصول وجود عدم عبارت از حصول ما له ذاتون نباشد، بلکه حصول بالعرض هم کافی باشد، در این صورت فیکون له یعنی للعدم نحو من الکون ایزن. یه نوع از کون براش خواهد بود. ایزن یعنی همونطور که برای هیولا بود، همونطور که برای صورت بود. یعنی این سومین مبدأ هم کون پیدا میکنه، همونطور که اولی مبدأ یعنی هیولا، همونطور که دومی مبدأ یعنی صورت کون داشتن، اینم کون داره. منطور اونا کون داشتن، اینا نهبون من، این نهبون من کون داره. نهبون من کون یعنی کون بلعرز. نهبون من کون ایزن منطور بلعرز. فیکون لهو نهبون من کون بلعرز و من الفساد اطور بر من کون، یعنی و یکون لهو نهبون من الفساد بلعرز. که نهبونی که بر سر کون در آمده و بسر فساد هم در میاد. عبارت اینطور میشه فیکون لهو نهبون من الکون بالعرض و یکون لهو نهبون من الفساد بالعرض.
فساد
در فساد هم چه؟ در فساد هم همینطوره. فساد هم دوتا شرط هست، یعنی باید فساد بدل وجود باشه، باید بدل وجود باشه تا فساد صد کنه، اونم فسادی باشد که از ناحیه غیر آمده باشه، که بالعرض به عدم نسبت داده باشه.
از
نمی کنید
از ازلی
باشه، از ازل نمی کنید. نه، ازل که بطل نکنه. عدم ازلی اول از بحث بیرون شده،
عدم ازلی زمانی،
زمانی رو بیرون شدن از بحث. اصلا عدم ازلی مورد بحث ما نبود، اونو دیگه دخالتش ندیم تو بحث. فکونهو میخواد خلاصه گیری کنه. فکونهو یعنی کونی که به عدم نسبت میدیم عبارت از این است. کون عدم وجود عدم نیست. در جاهای دیگه میگیم کون فلان شی وجود اون شیه، اما عدم که شی نیست، ذات نداره. پس کونش وجود خودش نیست. کونش چیه؟ فکونهو و ان تفسد از صوره ان الماده. کون عدم این است که صورت از ماده فاسد بشه. صورت از ماده فاسد میشه، ما میگیم عدم کاهن شد، در حالی که حقیقتا صورت فاسد شد، مجازن عدم کاهن شد. اگر بخوام حقیقت حرف بزنیم میگیم صورت فاسد شد. حالا که به خودمون اجازه میدیم مجاز بگیم، میگیم که عدم کاهن فاسد، عدم کاهن شد. فکونهو یعنی گون کون عدم این است که صورت از ماده فاسد شود. فیحصل یعنی حالا که صورت از ماده فاسد می شود، یحصل یعنی یکون یا یکبر، عدمون عدم حاصل می شه. اما عدمون به حاضر صفه، حاضر صفه توجه کن یعنی چی؟ یعنی عدم و شیء معین فی شیء معین هو الذی فیه قوته. این حاضر معنا اشاره داره به این جمله، عدمی حاصل می شود به این صفت، یعنی عدمی که اگر بخواهیم تبیینش کنیم می گوییم عدم و شیء معین فی شیء معین هو الذی فیه قوته. خب این کونه عدم بود. و فساده او ان تحصل از صوره. فساد آدم این نیست که آدم فاسد شود، فساد آدم اینه که صورت عادت شود. وقت از حدوث صورت فساد آدم رو انتزاع میکنه، که ما اعتبار میکنیم. و فساد آدم این است که صورت حاصل شود. فلا یکون این ازن الادم الذی به هذه صفه موجودن، در این هنگامی که صورت حاصل شد دیگه آدمی که با این صفت موجود نیست. به هذه صفه رو توضیح دادم یعنی چی؟ اینجا به هذه صفه یعنی آدم و شیء معین فی شیء معین هو الذی فی قوته. هذه صفه در اینجا به همون معنی قبل، یعنی اگر صورت فاسد شد یحصل عدمون به هذه صفه، اگر صورت حاصل شد یفسد العدم به هذه صفه، یعنی یکون العد لا یکون العدم الذی به هذه صفه موجوده. یفسد یعنی لا یکون موجوده. خود یفسد رو توجه کنید، ایشون یفسد رو به معنای فاسد شود معنا نمیکنه، به معنی لا یکون موجوده معنا میکنه که آدم موجود نیست دیگر. خب این بحث تمام شد. تا اینجا ثابت کردیم که برای این عدم مورد بحث ما که یکی از مبادی به حساب آوردیم، برایش کلی درست کردیم، مصادیق درست کردیم، روشن شد که این عدم هم کائن است هم فاسد، اما کونش به اون معنا، فسادش هم به این معنا. حالا مطلب بعدی، این عدم معروض عدم هم می شود، همونطور که این عدم وجود بالعرض دارد، عدم بالعرض هم دارد. مراد از عدم بالعرض چیست باید در جلسه آینده بحث بشه. پس ما بحث الان تمام نکردیم، تا حالا بحث کردیم درباره وجود عدم و فساد عدم، اما بحث در عدم العدم هم داریم که این بحث انشاءالله باید در جلسه آینده بحث بیان کنیم. و در ذهن بحث در قوت هم داریم که قوت شی یا قوت العدم یعنی چی. این هم بحثا باید مطرح بشه تا این بحث تمام کامل بشه. نه لحاظ العدم لازم نیست سر سطح باشه، البته بعد از موجودن اگه نقطه میذاش ویرگول نمیذاش خوب بود. لحاظ العدم عدمون بالعرض سر خط لازم نیست باشه، برای اگه سر خط باشه خوبه.